بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش‌ها حاکی‌ست در درگیری‌های اخیر در بغداد، دست کم 40 شبه نظامی و 4 سرباز آمریکایی کشته شدند. طارق عزیز وزیر خارجه عراق در زمان صدام قرار است به زودی در دادگاه محاکمه شود. سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری یک روزنامه‌نگار و فشارهای وارده بر رسانه‌ها در ایران را محکوم کرد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 29 آوریل سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز مجله بامدادی رادیو فردا، پارسا شمس ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار می دهد.
گزارش حاکی‌ست در درگیری‌های اخیر در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 40 شبه نظامی و 4 سرباز آمریکایی کشته شدند. ستاد فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در عراق می‌گوید در دو روز گذشته دست کم 45 شبه نظامی در درگیری‌های شهرک صدر کشته شدند. همچنین بر اساس این گزارش‌ها در حمله‌ای که یک شنبه گذشته انجام شد، حدود 22 تن از شبه نظامیان کشته شدند. دیروز دوشنبه و طی حمله که با خنپاره انداز در بغداد انجام شد، 4 سرباز آمریکایی هم کشته شدند. قرار است به زودی دادگاه رسیدگی به اتهامات طارق عزیز وزیر خارجه و معاون نخست وزیر عراق در زمان صدام برگزار شود. یکی از اتهامات طارق عزیز دستور اعدام 42 بازرگان است که در سال 1992 حدود 16 سال پیش در جریان تحریم‌های شدید سازمان ملل بر صدام متهم شدند که قیمت مواد غذایی را بالا آوردند. طارق عزیز بیشتر چهره بین‌المللی داشت و در شبکه‌های تلویزیونی مختلف ظاهر شده و از سیاست‌های دولت صدام حسین دیکتاتور سابق عراق دفاع می‌کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری مسعود رفیعی طالقانی، روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه فرهنگ آشتی که بیش از دو هفته است دستگیر شده و همچنین تعطیلی هفت‌نامه پیغام بروجرد را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز که سازمانی بین المللی و مدافع آزادی بیان و حقوق رسانه است، همچنین نسبت به فشارهای وارده بر روزنامه همبستگی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی و احتمال تعطیلی این روزنامه هشدار داده است. 25 فروردین ماه ماموران امنیتی لباس شخصی به منزل مسعود رفیعی طالقانی مراجعه کرده و پس از بازرسی منزل و ضبط وسایل کار و مدارک شخصی وی، این روزنامه‌نگار را به محلی نامعلوم منتقل کردند. دلایل بازداشت این روزنامه‌نگار از سوی مقامات قضایی و امنیتی اعلام نشده است. و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دوشنبه دیروز پس از دیدار با والنتین سوبولوف کفیل مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی روسیه گفت تهران به زودی بسته پیشنهادی خود را ارائه خواهد کرد. آقای جلیلی بدون اشاره به چند و چون این بسته افزود که کلیات این ایده با آقای سوبولوف در میان گذاشته شده است. اخبار مجله بامدادی بود. ادامه گزارش ها همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. ایران اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا درباره دست داشتن در خشونت‌های عراق را بی‌پایه خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری یک روزنامه‌نگار ایرانی و فشارها بر رسانه‌های ایران را محکوم کرد. گفتگو داریم با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز. قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحه جرم سیاسی را برای تصویب به مجلس و شورای نگهبان ارائه کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مسئولین جمهوری اسلامی خواست به ممنوعیت تجمع روز اول ماه مه توسط فعالان مستقل کارگری در ایران پایان دهند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. معاون سفیر ایران در سازمان ملل اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا درباره نقش تهران در برهم زدن ثبات در عراق را بی‌پایه خوانده است. مهدی دانش یزدی در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت به اظهارات زلمان خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل پاسخ داده است. زلمان خلیلزاد اظهار داشته است که درگیری‌های اخیر میان نیروهای دولتی عراق و آنچه که وی آن را عناصر شبه نظامی جنایتکار در بغداد و بصره توصیف کرده، نفوذ و اقدامات خرابکارانه ایران را نشان می‌دهد. نماینده ایران در سازمان ملل در نامه خود به شورای امنیت آورده است، این اولین باری نیست که به گفته وی واشنگتن از اتهامات بی اساس و حتی مدارک ساختگی علیه کشورهای دیگر به منظور دنبال کردن اهداف خاص سیاسی استفاده کرده است. دانش یزدی ادعاهای مطرح شده در خصوص دست داشتن تهران در خشونت‌های عراق را کاملا بی اساس خوانده و خاطر نشان کرده است که تهران همواره تمامی اقدامات خشونت‌آمیز و تروریسم در عراق را محکوم کرده است. معاون سفیر ایران در سازمان ملل در نامه خود به رئیس شورای امنیت افزوده است که ایران گام‌های قابل توجهی در بالاترین سطح برای افزایش مشارکت و همکاری با عراق برداشته است. دانش یزدی در این نامه همچنین نوشته است که دولت آمریکا به جای مسئول دانستن دیگران بهتر است به سیاست‌ها و روش‌های خود در عراق رسیدگی و از به گفته وی فریب افکار عمومی دست بردارد. پیشتر زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل در شورای امنیت گفت بیشتر سلاح‌های بکار رفته توسط شبه نظامیان در عراق در ایران ساخته و از سوی ایران ارسال شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت این کمک مرگ‌آور تهدید عمده ای را متوجه نیروهای عراقی و چند ملیتی و ثبات و حاکمیت عراق می‌سازد و همچنین به تلاش‌های دولت عراق برای بازسازی کشور خدشه وارد می‌آورد. به دنبال عملیات نظامی به منظور سرکوبی شبه نظامیان که ماه گذشته در بصره آغاز شد، تا کنون بیش از 1000 تن در خشونت‌های عراق کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، با صدور بیانیه‌ای دستگیری مسعود رفیعی طالقانی، روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه فرهنگ آشتی و توقیف هفته‌نامه پیغام بروجرد را محکوم کرده است. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از بهار سال 1379 تا امروز بیش از 150 نشریه در ایران توقیف شده و از انتشار باز مانده‌اند. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نیز 22 نشریه در ایران توقیف شدند. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
بر پایه بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، ماموران امنیتی با لباس شخصی در 25 فروردین به منزل مسعود رفیعی طالقانی می روند و پس از بازرسی منزل این روزنامه نگار را به محل نامعلومی منتقل می کنند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگوی با رادیو فردا درباره این دستگیری و توقیف روزنامه ها توضیحاتی داد.
منتشر میشه مبنی بر این است که این روزنامه نگار تا کنون هیچ افراد نظری از سوی مقامات قضایی در مورد ایشون نشده. به همین خاطر در این بیانیه متذکر شدیم 10 روزنامه نگار در ایران در زندان به سر میبرند و ایران همچنان بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران در خاورمیانه است.
آقای معینی، با توجه به این که مسعود رفیعی طالقانی از 25 فروردین در بازداشت به سر میبره، چرا شما امروز واکنش نشون میدین؟
ما چند روز صبر کردیم و ما میبایست اطلاعاتی که به دستمون میرسه در موردش کار کنیم، تحقیق بیشتر انجام بدیم، ولی علاوه بر آن این نوع دستگیری و همینطوری که ما در اطلاعیه نام بردیم دستگیری خودسرانه است، این دستگیری مغایر با تمامی موازین ناظر بر حقوق بشر و موازین قضایی و که ما حتی در ایران داریم، چون بنابر قوانین ایران 24 ساعت بعد از دستگیری کسی باید اتهاماتش مشخص باشه و مسئولین اعلام کنند.
شما در بیانیتون به توقیف هفته‌نامه پیغام بروجرد هم اشاره کردید.
واقعیت اینه که وزارت ارشاد و یک سازمانی که تحت سرپرستی وزارت ارشاد هست به نام هیئت نظارت بر مطبوعات، همین گونه که در اطلاعیه ما توضیح دادیم، جانشین مسئولین امنیتی و دادگستری ایران شدند. هفته نامه یه پیغام بوگوچرد هیچ خطای مطبوعاتی انجام نداده. واقعیت امر اینه که پسر امام جمعه بوگوچرد که از صاحب قدرتان در اصل یک سری صحبت ها کردن، این صحبت ها در روزنامه منعکس شده. خود این آقا تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته، خب چون طبیعیه که ایشون پسر امام جمعه بوگوچردن. صحبت های ایشون به نوعی گویا تحریک‌آمیز تعبیر شده و عملا روزنامه رو بستن. این نکته رو من بخوام بگم، متاسفانه اخیراً در ایران تحت تاثیر گفتمان سرکوب حاکمیت یک مجموعه رو به عنوان توهین تر کردن و مدعی العموم هم کیست؟ انصار حزب الله، روزنامه کیهان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
شما یک اعلام خطر هم دادید در مورد توقیف احتمالی روزنامه همبستگی که ممکنه که در خطر لغو امتیاز قرار بگیره.
ما در دو اطلاعیه قبلی گفته بودیم که قانون مطبوعات در ایران به ابزاری برای سرکوب مطبوعات تبدیل شده. امروز آقای ناصر سراج، یکی از اعضای کمون هیئت نظارت بر مطبوعات، اعلام کرد که اصلا توقیف شده روزنامه همبستگی. پشت سر اون یکی دیگر از مسئولین وزارت ارشاد صحبت کردند که نخیر توقیف نشده، ولی یه مهلتی رو دارند برای اینکه مدیر مسئول این روزنامه معرفی بشه.
در پی صدور این بیانیه، سازمان گزارشگران بدون مرز در جلسه‌ای با نمایندگان پارلمان اروپا این دستگیری ها را محکوم کرده و از اتحادیه اروپا خواست در قطعنامه هایش خطاب به مقامات جمهوری اسلامی از آنها بخواهد در برخورد با مطبوعات قوانین کشور را محترم شمارند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
قوه قضایی جمهوری اسلامی لایحه جرم سیاسی را آماده کرده است که باید برای اجرای نهایی به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد. تعریف جرم سیاسی طی سالیان اخیر در ایران همواره از مسائل مورد بحث بوده است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه ایرانی، در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران به ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی بررسی و تصویب شده است. این قانون بارها در 30 سال گذشته در ایران به بحث گذاشته شده بود، اما تمامی مذاکرات همواره بدون نتیجه به پایان رسیده بود. ماده 168 قانون اساسی ایران تصریح می‌کند رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. در این لایحه که از سوی قوه قضاییه تصویب شده آمده است، هر یک از اعمال ذکر شده در متن این ماده قانونی، چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده یا دیتا و امکان آن، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها، تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی مواردی هستند که در متن این ماده قانونی به عنوان مصادیق جرم سیاسی عنوان شده‌اند. در لایحه تصویب شده در قوه قضاییه مجازات جرم سیاسی حبس از 6 ماه تا 2 سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از 2 تا 3 سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 5 سال مشخص شده است. در یکی از تبصره‌های این لایحه ذکر شده که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که این لایحه در تضاد با قانون اساسی است، چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی همایش و تجمع غیر مسلح را مجاز شمرده است. این لایحه باید برای تبدیل شدن به قانون به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد.
پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی داشت به رؤوس لایحه جرم سیاسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را برای تصویب به مجلس و شورای نگهبان ارائه کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته است به ممنوعیت گردهمایی روز اول ماه مه توسط فعالان مستقل کارگری ایران پایان دهند. این بیانیه پس از آن صادر شده است که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در روز جمعه 5 اردیبهشت مانع از برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر در پارک چیتکر توسط صدها تن از کارگران شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اشاره کرده است که در سراسر جهان دولت‌ها اجازه می‌دهند که مراسم اول ماه مه برگزار شوند، اما در ایران فعالان مستقل کارگری همواره به خاطر برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و یا اینکه بازداشت و به زندان محکوم می‌شوند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارش برخی از سایت‌های اینترنتی در ایران مانند دسترنج حکایت از آن دارد که مسئولان فرمانداری سنندج تا کنون از دادن مجوز به اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین خانه کارگر برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر خودداری کردند. در قزوین نیز فرمانداری این شهر مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر را در مسیر منتهی به گورستان قزوین صادر کرده است. ضمن آنکه در بوشهر مسئولان از صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر خودداری کردند. در این حال به گزارش سایت دسترنج، مقام‌های دولت جمهوری اسلامی به موازات تلاش خانه کارگر و تشکل‌های مستقل کارگری برای برگزاری مراسم روز اول ماه مه اقدام به برنامه‌ریزی جهت برگزاری تجمع‌های رسمی در بوشهر، سنندج و شهرهای دیگر کردند. تورج ابوذرخانی، عضو مؤسس کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری:
بحثی که لازم بود سیاسیش بخوای نگاه کنی اینه که آقا خب مسلما دولت داره حلقه ها رو تنگتر میکنه، دایره ها رو داره تنگتر میکنه، از رقبا و جناهای سیاسی که به نوعی امثال خانه کارگر هستن قدرتشو داره میگیره، همچنان که قبلا شوراهای اسلامی و کار رو ازشون گرفت و غیر ریشه هاشون گرفت، حالا داره میگیره.
در همین ارتباط برخی از فعالان کارگری بر این باورند که با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران، دولت محمود احمدی نژاد نگران آن است که برگزاری مراسم غیر دولتی و یا مستقل کارگری منجر به اعتراض‌های گسترده‌تر عمومی به سیاست‌های دولت شود. آقای ابوذرخانی نیز با این موضوع موافق است، ضمن آنکه او جلوگیری از مراسم مستقل کارگری در جمهوری اسلامی را مسئله جدیدی نمی‌داند.
شما اصلا تو همین 20 سال گذشتهش ببینید چه موقعی چه وقتی شرایط چه جور مساعد بوده که مثلا جریان‌های کارگری غیر از مثلا غیر از دولتی و حکومتی تونسته باشن حرف بزنن، که شما سراغ دارید که یه مجوزی داده باشن که چنین جریانی بتونه مثلا مثل همین اتحادیه کارگران آزاد و غیره بتونه میتینگ برگزار کنه؟ هیچ وقت نبوده. یعنی اصلا تازگی امسال نداره. خب ببین یه بحثی هم هست که به لحاظ مسائل امنیتی شاید احساس وحشت الان میشه، چون الان خب اکثریت جامعه زیر خط فقرن. موردی بود دیروز میگفتن که مثلا توی یکی از این شهرستانهای تهران طرف محتاج بود آقا ما 40,000 تومان به یه خانواده برسونی فقط این بتونه نون و سیب زمینی خودش رو نگه داره زنده بمونه. ببین الان بحث اینه. خب مسلمه شما در چنین جامعه یکی طرف بخوره یا 2,000-3,000 نفر توی یه خیابون بریزن یا اون 2,000-3,000 تا میشه 30,000-40,000 تا 50,000 تا مثلا نمیشه جلوشو گرفت. یعنی از یک طرف هم اینه.
در این میان در آستانه روز جهانی کارگر فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری خواستار شرکت گسترده کارگران با درخواست برای زندگی بهتر شدند. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که از تیر ماه سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی شده است، روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه با ارسال پیامی خواستار برگزاری هرچه بهتر مراسم اول ماه مه از سوی اعضای این سندیکا شد. آقای اوسانلو گفت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی باید با حضور در تمامی مراسمی که برگزار می‌شود خواستار تشکل مستقل و زندگی شایسته برای تمامی کارگران ایران شوند. همچنین کمیته کارگری پویا، انجمن دفاع از کارگران و بیکاران، انجمن همبستگی با کارگران، جامعه کارگری تهران، انجمن سراسری حمایت از کارگران و چند تشکل کارگری و دانشجویی با انتشار یک اطلاعیه مشترک ضمن دعوت از کارگران ایران برای شرکت در مراسم روز جهانی کارگر از مشکلات معیشتی کارگران و برخورد امنیتی قضایی به آنان انتقاد کردند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم. ساعت 7:19:59 از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما هستیم. اما روزنامه های صبح کشور چه نوشتند؟ مهداد سپهری.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز در گزارشی با عنوان بودجه مصوب مجلس در اغماء از تخلف آشکار دولت خبر داده و نوشته است ابلاغ لایحه بودجه به جای قانون بودجه 87 که از سوی مجلس در اواخر سال گذشته به تصویب رسید خلاف آشکار دولت در ابلاغ قوانین مصوب مجلس است. این روزنامه چون این تخلفی از سوی دولت را بی سابقه و برای نخستین بار در قانون بودجه نویسی ایران معرفی کرده و نوشته دولت به جای ابلاغ قانون بودجه سال 87 که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده لایحه بودجه پیشنهادی خود را به کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده است. به نوشته تهران امروز، دو روز پیش سازمان بازرسی کل کشور با کشف این خطای دولت طی نامه‌ای به دولت اخطار داد هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح ضوابط اجرای بودجه اقدام کند و در غیر این صورت بر اساس اصل 170 قانون اساسی از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد و رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار اجرای قانون شده است. روزنامه جام جم به نقل از فرمانده سابق سپاه پاسداران خبر داده جنگ در خاورمیانه در راه است. به نوشته این روزنامه یحیی رحیم صفوی با اشاره به حضور بیش از 200,000 آمریکایی در منطقه آن را باعث التهاب خاورمیانه دانست و از احتمال وقوع حوادثی از اردیبهشت تا آبان ماه آینده سخن گفته است. جام جم از قول مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی نوشته این حوادث ممکن است شامل احتمال حمله برای سرنگونی دولت حماس، حمله موشکی به حزب الله لبنان و یا فشار به ایران باشد و به همین دلیل نیروهای دفاعی رزمی اطلاعاتی کشور باید در اوج آمادگی باشند. روزنامه کارگزاران خبر داده که به زودی تعدیل نیروی انسانی گسترده‌ای در آموزش و پرورش کشور اتفاق خواهد افتاد. به نوشته این روزنامه، روز گذشته وزیر آموزش و پرورش در اولین نشست خبری 4 ساعته خود چند بار بر موضوع تعدیل نیروی انسانی از آموزش و پرورش تاکید کرده است. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان وزیر ارشاد رو در روی منتقدان نوشته است نشست خبری دیروز وزیر ارشاد به بهانه برگزاری نمایشگاه کتاب به صحنه‌ای برای پاسخگویی محمد حسین صفار هرندی به وضعیت و مشکلات فرهنگی کشور تبدیل شد. اعتماد نوشته صفار هرندی به نویسندگان نیز توصیه کرده تا از توصیف روابط میان زن و مرد چه از نوع حلال و چه از نوع حرام آن خودداری کنند تا بتوانند مجوز چاپ کتاب خود را دریافت کنند. و بالاخره اینکه روزنامه خراسان از صدور قرار مجرمیت برای خلبان حادثه فرودگاه مشهد خبر داده است. سانحه پرواز بندرعباس مشهد در 10 شهریور 1385 خورشیدی منجر به کشته شدن و سوختن ده‌ها مسافر در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد شد.
مهداد سپهری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. اما در جریان دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از اسلام آباد که دیروز انجام گرفت، پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان مهمترین موضوع اقتصادی مورد بحث رهبران دو کشور بود. توضیحات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به گزارش منابع خبری تهران، در جریان دیدار کوتاه مدت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از پاکستان که دیروز انجام گرفت، رهبران دو کشور بر سر طرح ایجاد خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان به توافق رسیدند و گویا قرارداد نهایی در این زمینه در آینده نزدیک در تهران امضا خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه همین سفر دوره‌ای پس از دیدار از سریلانکا در بازگشت به تهران طی چند ساعت اقامت در دهلی نو به احتمال فراوان بر سر ادامه خط لوله گاز تا هند با رهبران این کشور نیز گفتگو خواهد کرد. 16 سال است که نمایندگان ایران و پاکستان و هند بر سر این طرح که خط لوله صلح لقب گرفته مذاکره می کنند. سخن بر سر طرحی است قولاسا که در صورت تحقق منابع گاز آسیای غربی را از راه یک خط لوله 2700 کیلومتری به آسیای جنوبی منتقل می کند. اگر تنها ملاک‌های اقتصادی را در نظر بگیریم، ایجاد این خط لوله به رغم هزینه نسبتاً سنگین آن که بیش از 7 میلیارد دلار برآورد شده، پروژه‌ای است بسیار منطقی و سودآور که گاز را از ایران، دارنده دومین ذخایر جهانی این محصول، به چهارمین کشور مصرف کننده انرژی در جهان منتقل می‌کند. آن هم در شرایطی که بهای هر بشکه نفت با 120 دلار پهلو می‌زند. مسئله در آنجاست که ابعاد اقتصادی این طرح به دلایل گوناگون زیر فشار عوامل سیاسی و استراتژیک رنگ می‌بازد. مشکل بزرگ سوءظن در روابط هند و پاکستان است. آیا دهلی نو در پی ده ها سال تنش در روابط با اسلام آباد حاضر است امنیت خود را در عرصه انرژی به خط لوله‌ای بسپارد که 700 کیلومتر آن از خاک پاکستان می‌گذرد؟ به علاوه دهلی نو در فضای نوین بین‌المللی منافع خود را در نزدیک شدن هرچه بیشتر به واشنگتن جستجو می‌کند و به همین سبب برای جلوگیری از نارضایتی ایالات متحده ترجیح می‌دهد به یک همکاری درازمدت با ایران در عرصه انرژی تن نسپارد. مانع دیگری که بر سر اجرای طرح خط لوله صلح وجود دارد، ضعف ایران در تأمین گاز مورد نیاز هند و پاکستان است، به ویژه به دلیل محروم ماندن از سرمایه گذاری لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ صادر کننده گاز.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را می شنیدیم. تکواندوکاران ایران پس از حدود 4 دهه استیلای کره‌ای ها به حاکمیت آنها پایان دادند و سرانجام بر بام آسیا ایستادند. تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی تکواندوی مردان ایران با کسب 4 مدال طلا و 1 نقره به عنوان قهرمانی قاره آسیا دستیافت. در 18مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا که در کشور چین انجام شد، تیم تکواندوی مردان ایران بعد از 36 سال به سلطه کره‌ای‌ها در عرصه تکواندوی قاره کهن پایان داد و با اقتدار در سکوی اول ایستاد. بعد از تیم ایران، کره جنوبی با 2 طلا و 2 برنز دوم شد و چین با 1 طلا، 2 نقره و 2 برنز در مکان سوم قرار گرفت. در قسمت زنان نیز تیم ملی تکواندوی ایران برای اولین بار در رده‌بندی تیم‌های صدرنشین در مکان 4 قرار گرفت. در رقابت‌های زنان فاطمه نعمتی موفق شد برای اولین بار برای تکواندوی ایران مدال خوشرنگ طلا کسب کند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از برپایی یک اردوی آمادگی در کشور آمریکا خبر داد. علی دایی دوشنبه شب بعد از دیدار با مسئولان ورزش ایران در توضیح بیشتری در این مورد گفت تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی با تیم امارات در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی برای برپایی یک اردوی آمادگی راهی آمریکا خواهد شد. سرمربی تیم ملی ایران همچنین افزود بعد از مسابقات لیگ برتر که روز 28 اردیبهشت ماه به پایان میرسد، اردوی آمادگی خود را در شهر اردبیل آغاز می‌کنیم و روز 5 خرداد ماه هم یک دیدار تدارکاتی را با یک تیم آفریقایی برگزار خواهیم کرد. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در 3 دیدار خود در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی روز 13 خرداد ماه به مصاف تیم ملی فوتبال امارات خواهد رفت. کریستیانو رونالدو، بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد انگلیس، برای دومین فصل متوالی جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال جزیره را دریافت کرد. این جایزه هر ساله از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای انگلیس به بهترین بازیکن لیگ برتر اهدا می‌شود. رونالدو در فصل جاری 38 گل در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برای شیاطین سرخ به ثمر رسانده است. و افشین نوروزی در بازی فینال مسابقات تنیس روی میز دانشجویان آسیا مغلوب پینگ پونگ باز تایلندی شد و مدال نقره گرفت. در این رقابت‌ها که در کشور مغولستان انجام شد، نوروزی قبل از رسیدن به فینال حریفانی از تایلند، ویتنام و کره جنوبی را شکست داده بود. مدال نقره افشین نوروزی اولین مدال نقره کسب شده توسط دانشجویان ایرانی در رقابت‌های آسیایی بود. فریبرز پری، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. گزارش آکیس در درگیری‌های اخیر در بغداد، دست کم 40 شبه نظامی و 4 سرباز آمریکایی کشته شدند. طارق عزیز وزیر خارجه عراق در زمان صدام قرار است به‌زودی در دادگاه محاکمه شود. و رهبران سیاسی جهان برای بررسی راه حل‌های مقابله با بحران کمبود مواد غذایی تشکیل جلسه می‌دهند. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.